ما باید یک کاری میکردیم، یه برنامه ای رو تدوین میکردیم که پیوندی منطقی و مناسب رو بین هنر گذشته و هنر امروز برقرار میکردیم، میان اصالتهای فرهنگی خودمون با اون چه که از دانش هنری جهانی آموخته شده بود اینها رو در هم میآویختیم، سعی میکردیم جریان هنری رو به نحوی برنامه ریزی و مدیریت بکنیم که به اون اصالتهای هنری خودمون یک پرداخت مناسبی رو داشته باشیم و اونها رو از دست ندیم. از طرف دیگه اون چی که در هنر برای ما خیلی اهمیت و ارزش داشت و باید هم داشته باشه اینه که جریان هنری ما یک جریان معناگرایی بشه، جریانی که میخواد آرمانها و اهداف بلند ما رو با اون محتوای نغز و پرمعنی که داره به مخاطب و به بیننده خودش ارائه بکنه و عرضه بکنه و حتی نه تنها در سطح ملی که در سطح جهانی هم بتونه این رو بروز بده. از زمره همین مواردی که خود جناب عالی هم اشاره کردید، مثلا نمایشگاهی که هر ساله با مدیریت جناب آقای علی وزیریان برگزار میشد به نام اسماء الحسنا حروف نگاری، یا حالا به تعبیر خارجی اون تایپوگرافی. خب این نمایشگاه اسماء الحسنا حروف نگاری اسماء الحسنا یه فرصت خوبی بود که هنر معاصر امروزی حالا بیاد در خدمت اهداف متعالی و معنوی و ارزشی و اسماء قدسی قرار بگیره، که نمایشگاهی بود واقعا مورد اقبال، خاصه اقبال جوانها واقع شد. این نمایشگاه نه تنها در تهران موزه و خانه هنرمندان، بلکه حتی در شهرهای مثل اصفهان در همون دوره‌ای که من مدیر کل بودم هم این نمایشگاه برپا شد و خیلی مورد توجه قرار گرفت. یا نمایشگاه‌های مثل نمایشگاه خانم درودی یا نمایشگاه آقای سهراب سپهری که در موزه برگزار شدن، در کنار نمایشگاه‌های مثل همون نقشه فرش هم که شما اشاره کردید، یا نمایشگاه‌های نگارگری یا نمایشگاه مختلف و متعددی از این دست، اینا رو تکمیل می‌کرد. یعنی ما در موزه هنرهای معاصر سعی کردیم همه این جریان‌های هنری رو در اونجا به همدیگه پیوند بدیم و در کنار همدیگه داشته باشیم، به نحوی فضا رو برنامه‌ریزی و مدیریت کنیم که اون هنر ایرانی ما، اون اصالتی که متعلق به خودمون هست، این به حاشیه رونده نشه، کنار زده نشه، فرصت اونگونه فراهم نشه که تنها هنر مدرن و هنر غربی بیاد و خود هنر ایرانی و اسلامی ما رو در نورده و اون رو کنار بزنه و هر کسی که حالا میخواد بیاد با هنر آشنا بشه فقط هنر رو بخواد از منظر و نگاه معاصر ببینه. خب اگر ما بتونیم یک چنین پیوند مبارکی رو بین هنر گذشتمون با هنر امروزی برقرار بکنیم، اگر بتونیم جوان هنرمندمون رو به همون اندازه که با جهان هنر امروزی آشنا هست، با هنر جهانی آشنایی و آگاهی پیدا کرده، با هنر گذشته خودش هم آشنایی پیدا بکنه، اون وقت میتونیم بگیم ما یک کار مهمی انجام دادیم. بودن از میان هنرمندای امروزی ما که چهرهای سرشناسی هم هستن، حتی در سطح جهانی هم شناخته شدن، اینها اومدن کارهای تلفیقی هنری ارائه کردن، در همین دوره خود ما بودن، یعنی اومدن به یه نوع این نگارگری رو وارد نقاشی کردن، تونستن با نقاشی امروزی جهانی هنر نگارگری ایرانی رو هم تلفیق بکنن و یک هنر نو و جدیدی رو ارائه بدن که مورد قبول عامه جهانی واقع بشه. این سیاست رو ما در دو سالانه ها، به خصوص در دو سالانه های بین المللی مون هم سعی میکردیم دنبال کنیم. خب ما میریم در دو سالانه معماری جهانی، اگر بخوایم باغ های ایرانی رو نبریم، نقشه های باغ های ایرانی رو نبریم، الگوها و سرمشق های معماری خودمون رو به دنیا نشون ندیم، خب اون چیزی که بخوایم ارائه بدیم اگه متعلق به خود دنیای غرب باشه، که خود غربی ها بهتر از ماها در این زمین هم کار کردن، هم هنر از میان خودشون برخواسته، ما باید اون هنری رو به دنیا معرفی بکنیم، اون هنری رو باید در کشور خودمون توسعه و ترویج بدیم که برخواسته از متن فکری و فرهنگی و هنری جامعه خودمون باشه. به همین مناسبت در این حال هم نمیخواستیم از هنر دنیای خارج از مرزهامون عقب باشیم یا اون رو نشناسیم، بلکه پا به پای اون حرکت میکردیم و برنامه‌های هنری ما به گونه‌ای بود که هر دوی اینها در کنار همدیگه دیده میشد. اگه مجموعه ای از برنامه‌های هنری ظرف دوره مدیریتی که من داشتم رو بررسی بکنید، به خوبی میتونید دریابید که برنامه‌های هنری به گونه‌ای بود که هنرهای ایرانی و هنرهای اصیل و با ماهیت و گذشته ما، هنرهای سنتی و بومی ما در کنار هنرهای جدید جای گرفته بودن و پا به پای همدیگه پیش می‌رفتن. البته ما این رو انکار نمی‌کنیم که توجه اصلی ما، دغدغه خاطر ما و عمق نگرانی ما این بود که بتونیم اصالت هنری خودمون رو حفظ بکنیم و بتونیم این اصالت هنری که از گذشتگان ما به یادگار مونده رو به نسل امروزی و جدیدمون بسپاریم و در جهت معرفی اون که میتونست معرف فرهنگ و هنر و ادب و تمدن ما باشه به جهانیان بکوشیم. این به نظر میرسه که یک کار بسیار مهم و اساسی بود و نیاز جامعه ما هم به حساب میومد. در مهمترین رویداد هنرهای تجسمی که همون جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر نامگذاری شده و الحق هم مهمترین جریان هنری به حساب میاد و مجموعه ای از هنرها رو شما میتونید در اونجا شاهد باشید، یعنی جمع همه برنامه‌های نمایشگاهی در طول سال در رشته‌های مختلف، حتی اونهایی که در دو سالانه ها میتونیم ما ازشون به عنوان هنرهای تخصصی یاد بکنیم، همه در این جشنواره فجر مجتمع میشدن. در همین جشنواره سالانه فجر، بین المللی فجر، همه تلاش و کوشش ما این شد که بتونیم همه این جریان های هنری، هم از جریان های هنری سنتی و جریان های هنری جدید و نور رو با همدیگه و در کنار همدیگه در این رویداد به نمایش بگذاریم و عرصه رقابتشون رو فراهم بکنیم، چه در موزه هنرهای معاصر، چه در فرهنگسرای نیاوران و یا در فرهنگستان هنر یا خانه هنرمندان و یا حتی سایر استانهایی که همزمان میزبان رویداد بزرگ هنرهای تجسمی فجر بودند، این امکان پدید اومد که هنرهای جدید در کنار هنرهای اصیل و سنتی و ایرانی با یکدیگر به رقابت بپردازند و در این برنامه‌های نمایشگاهی حضور بیابند، یا حتی در همین برنامه تصویب قانون حمایت از خرید آثار هنری که میتونست خیلی به اقتصاد هنر کمک بکنه. ببینید ما این قانون رو خب از قبل بود، نه اینکه کار من باشه، از قبل یه چنین قانونی وضع شده بود مبنی بر اینکه دستگاه‌های دولتی 2% از محل اعتبارات عمرانی و تملک دارایی‌های خودشون رو برای خرید آثار هنری اختصاص بدن. اما مشکلی که در این قانون وجود داشت و باعث شده بود که نه جریان اقتصاد هنر یک تحولی رو شاهد باشه و نه اصلا این قانون جنبه عملیاتی بگیره، عبارت از این بود که در متن این قانون اومده بود که دستگاه‌ها مجازند، مختارند یا میتوانند 2% از این محل اعتبارات عمرانی خودشون رو برای خرید آثار هنری هزینه بکنند. خب طبیعی بود که وقتی این اختیار داده بشه خیلی دستگاه رقابتی نشون نمیدن. در یکی دو برنامه هم که برگزار شده بود باز دستگاه‌ها یا استقبال نکردن یا اگر اومدن آثار خریدن بعدها اغلبشون رو پس دادن. اما در دوره ما یه اتفاق بزرگی صورت گرفت و اون بود که با همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس محترم شورای اسلامی و خود حضور نماینده‌ها یکی دو بار که اومدن در موزه جلسات مشترکی برگزار کردیم، به این نتیجه رسیده شد که این قانون یه تغییری در عبارتش داده بشه، یعنی به جای اینکه بگه مجازن دستگاه بشه ملزمند، رقمشو کمتر کردن که همه دستگاه واقعا برن بخرن، یعنی شد 0.2%. اما 0.2% که ملزمند، مکلفند، مجبورند. خب این خیلی قانون مهمی بود که از همون مواردی بود که همون دوره تصویب شد و داشت جنبه اجرایی هم پیدا میکرد، در بخشهای هم محقق شد که همه دستگاه مکلف و ملزم شدند که 0.2% از محل اعتبارات عمرانی و تملک دارایی‌های خودشون رو برای خرید آثار هنری اختصاص بدن و این میتونست یه نقش مهمی رو داشته باشه. ما به دنبال همین موضوع اتفاقا دو دوره بازار یا حراج آثار هنری، نمایشگاه حراج آثار هنری که حالا به تعبیر غربیش بهش اکسپو میگن، خب یه دوره قبلش برگزار شده بود این نمایشگاه و فروشگاه یا حراج آثار هنری، در دوره ما هم دو دوره بعد برگزار شد، یه دوره قبل ما داشتیم قبل از مدیریت ما، دو دوره هم بعد از مدیریت ما که اتفاقا با حضور جناب آقای فرشیان در همین تالار وحدت گشایش یافت، در همون حراج آثار هنرهای تجسمی که دبیرش هم جناب آقای عبدالحسینی بود و یه شورای خیلی خوبی برای این کار دیده شده بود. برای این کار آثار هنرهای تجسمی اهم از آثار هنرهای نظیر نگارگری بود، نقاشی بود، حجم و مجسم سازی بود، اینا در کنار هم دیگه ارائه می شدن، یعنی اصلا چون این نگاهی وجود نداشت که صرفا آثار هنری سنتی اونجا ارائه بشه، بلکه از اون منظر که این آثار متعلق یک هنرمند ایرانی است و شورای هم برای این کار دیده شده بود، چه شورایی که ارزشیابی میکرد، قیمت گذاری میکرد و یه قیمت متعادل و متناسبی رو برای هر کدوم از این آثار هنری در نظر میگرفت و همچنین شورایی که تشخیص میداد آیا اصلا این اثری که ارائه شده به اون درجه رسیده، به اون درجه قابلیت خودش رسیده که بتونه در یک چنین حراجی که جنبه رسمی داره و حتی ما اینو به عنوان حراج بین‌المللی اعلام کرده بودیم که از کشورهای دیگر میتونن بیان خریداری بکنه، آثار برجسته هنرمندان خودمون در اونجا را قرار داده بوده و اینا همه میتونست به شکوفایی اقتصاد هنر هم کمک کنه که این اهمیت بسیاری داره و شاید یکی از مهمترین موضوعات الان در هنرهای تجسمی بحث توجه به اقتصاد، رونق و رشد هنرهای تجسمی از این جهت باشه که نیاز به حمایت‌های جدی‌تر داره، نیاز داره به اینکه هنرهای تجسمی از اون جنبه خاص ویترینی که سالیان متمادی داشته و معمولا در میان مجموعه داران بیشتر رد و بدل و خرید و فروش می شده بیاد حالا در سبد عمومی جامعه قرار بگیره. ما زمانی می تونیم هنرهای تجسمی رو شاهد رشد، تحول و شکوفاییش باشیم که از خاص بودن خارج بشه و جنبه عام بودن پیدا بکنه و مردم اون رو در کنار خودشون ببینن، در محل زندگی و منزل و محل کار و هر کجایی که سر زده میشه نمونه هایی از آثار هنری هم دیده بشه.
اما دوست دارم به عنوان کسی که از 1387 تا 1391 در واقع مدیر موزه هنرهای معاصر بودید، یک نگاهی داشته باشید به فعالیت‌های دوران گذشته موزه هنرهای معاصر. منظورم به خصوص از سال 76 است که آقای سمیع آذر مسئولیت رو به عهده گرفتن و در واقع میشه گفتش که فعالیت‌های جدی موزه هنرهای معاصر هم از زمان تصدی ایشان آغاز شد به مفهوم واقعی کلمه در دوران پس از انقلاب، غیر از حالا تأسیس موزه در دوران پیش از انقلاب توسط آقای کامران دیبا، معمار برجسته ایرانی که به هر حال اصلا مؤسس و معمار واقعی این موزه بودند که همیشه باید نامشون ذکر بشه به عنوان کسی که بانی این موزه هستند و فعالیت هایی که انجام دادن در دوران کوتاهی که متصدی موزه بودند، و پس از انقلاب به هر حال این نام گره خورد با کارهای آقای سمیع آذر و پس از ایشان با یه رویکرد کاملا متفاوت با ایشان آقای صادقی این متصدی بودن. قبل از سال 76 به هر حال آنچنان مدیریت منسجمی رو نداشتیم دیگه، خود شما بهتر میدونین افواد زیادی اومدن و رفتن، آنچنان ثبات نداشتیم، ثبات مدیریتی. دوست دارم اگر شما به عنوان یک فردی که چندین سال این سمت رو داشتید و الان اگر بخواید از نگاه بیرونی یک مقایسه کلی بین رویکرد خودتون با رویکرد این دو مدیر دیگه انجام بدید، تفاوت نگاه شما با نگاه این دو فرد در چه زمینه و زمینه هایی بوده؟ دوست دارم در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید.
البته پیش از جناب آقای صادقی، مرحوم آقای دکتر حسینی راد مسئولیت موزه هنرهای معاصر و اداره کل هنرهای تجسمی رو بر عهده داشتند. البته مدت مدیریت ایشون خیلی طولانی نبود، تصور میکنم حدود 6 ماه. فا فعالیت‌های خوبی هم داشتند و از جمله آثاری که در دوره مدیریتیشون منتشر شد همون کتاب شاهکارهای نگارگری است که در دوره من هم البته یک بار تجدید چاپ شد. خب مرحوم آقای دکتر حسینی راد هم منشأ خدمات بسیاری بودند که از درگاه الهی برای ایشون طلب آمرزش و مغفرت داریم. ببینید هر مدیری در هر مجموعه و هر عرصه‌ای که قرار میگیره یه بخشی از همون برنامه‌های قبلی رو طبیعتاً ادامه میده، بخش‌هایی رو هم شاید ادامه نده و اون رو خیلی مناسب ندونه برای استمرار و ادامه، و بخش‌هایی هم به عنوان کارهای نو در برنامه‌های خودش بگنجونه. ما بعضی از برنامه‌هایی که در دوره‌های گذشته بود رو نه تنها متوقف نکردیم بلکه حتی اونها رو توسعه دادیم. مثلا از زمره اونها بحث امانت سپاری آثار هنری بود که در دوره ما هم این آثار هنری بیشتر و حتی به نحو بارزتری در مبادلات بین المللی و در جریان امانت سپاری به ودیعه سپرده شدند، در نمایشگاه‌های مهمی به نمایش گذاشته شدند که از زمره اونها همون نمایشگاه پیکاسو در زوریخ بود، جکسون پولاک در توکیو ژاپن بود، نمایشگاه مشابهی در موزه بوینمانس هلند بود، نمایشگاهی در مونیخ آلمان بود که بازدید فعالی داشتیم، و همچنین برنامه مهم دیگری که مشابه همون برنامه‌های قبلی هم بود و اهمیت هم داشت، ما هم این رو بیشتر دنبال کردیم و در دوره ما اتفاقا محسوس‌تر بود، نمایش آثار خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بود که چندین بار از گنجینه خارج شدند و در مجموعه موزه به نمایش گذاشته شدند برای مدت‌های طولانی، حتی کتابی در این باره منتشر شد. و یکی از کارهایی که کارهای خوبی بود، شاید کمتر بهش پرداخته شد، این بود که در همون زمان جناب آقای مهدی حسینی که الان شما اشاره کردید و از استادان برجسته و پژوهشگران شایسته حوزه هنرهای تجسمی است، ایشون به دعوت ما اومدن و مجموعه آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر بخصوص بخش خارجی رو که خب آثار قابل توجهی و پرشماری هم هستند رو دونه به دونه مورد بررسی و پژوهش قرار دادن و هر کدوم از اینها رو دربارش متنی نوشتن، آثار رو شناسنامه دار کردن. تعدادی از همکارانی که نسبت به موضوع آگاهی داشتن از سالیان خیلی پیش در موزه هنرهای معاصر اینها کار کرده بودن، مثل خود جناب آقای شهبازی که از زمان بعد و تأسیس موزه این مرد در کنار این آثار هنرهای تجسمی و گنجینه اصلا زندگی کرده بود، اینها اومدن و کمک کردن به جناب آقای حسینی و از جمله خانم دلشاد نیک که در امر پژوهش واقعا خب تحقیقات خیلی خوب داشت و نقش مؤثری هم داشت در جمع آوری اطلاعات مربوط به آثاری که حالا در گنجینه موزه نگهداری می‌شدن. این کتاب در همون موقع منتشر شد، یادم حتی تجدید چاپ هم شد، و اینا جزء آثاری بود که واقعا بایستی ما سعی می‌کردیم این روند و رویه رو هم ادامه می‌دادیم. اما اون چیزی که در دوره ما شاید محسوس‌تر بود، حالا مورد نقل و نظرهایی هم قرار گرفت، این بود که ما یکی این که به هنرهای سنتی و هنرهای ایرانی دغدغه و نگرانی داشتیم از این که یه وقت مورد غفلت قرار بگیرن، و به همین خاطر سعی کردیم هنرهایی که مربوط به جامعه خودمون هست، مربوط به فرهنگ و تمدنمون هست رو شرایطی فراهم کنیم که دست کم از هنرهای دیگه عقب نمونن و ما هم در جهت معرفیشون هم در جهت توسعهشون بتونیم گامهای بلندی رو برداریم که از این میان هم هنر خوشنویسی، هم هنر نگارگری و هنرهایی از این دست و هنر سفالگری یک رونق و اعتلاء بیشتر و بهتری پیدا کردن، در این حال که ما هنرهای دیگر رو هم مثل نقاشی و مجسمه سازی و کاریکاتور و طراحی یا گرافیک رو پا به پای این هم ادامه دادیم و عکاسی رو نگذاشتیم که به اونها هم لطمه‌ای وارد بشه. اما زمینه توسعه و تقویت هنرهایی که ریشه در فرهنگ خودمون داشتن رو سعی کردیم قوی‌تر و محکم‌تر بکنیم. برنامه‌های موزه و هنرهای تجسمی رو فقط در تهران محدود نکردیم. خب این برنامه‌ها در یک برنامه‌ریزی تحت عنوان تمرکز زدایی برنامه‌های هنری از پایتخت یا مرکز کشور به سرتاسر استان‌ها تا دورترین نقطه‌ها کشیده شد. یعنی شما ببینید یه برنامه مثل دو سالانه کاریکاتور هم در تهران برگزار میشه ولی بخش اصلی اون در اهواز هست و همچنین دو سالانه مثل نقاشی هم در تهران هم در نیشابور و هم در مشهد برگزار میشه. جشنواره جوانان میره در شهر گرگان برگزار میشه. جشنواره کودک و نوجوان میره در اصفهان برگزار میشه. دو سالانه خوشنویسی میره در قزوین برگزار میشه. دو سالانه نگارگری میره در اصفهان برگزار میشه و این برنامه ها به همین شکل شهرهای مختلف رو سعی کردن پوشش بدن و اونها رو در بر بگیرن و شاید جزء اقدامات مهم در دوره ما بود. یا مثلا برای شرکت در یک دو سالانه جهانی مثل دو سالانه ونیز و سایر رویدادهای بین المللی ما سعی کردیم که هنرمندانی رو در این دو سالانه ها برای حضور در این دو سالانه ها انتخاب کنیم و بفرستیم که بیشتر توجه و فعالیتشون مربوط به هنرهای ایرانی و برخواسته از فرهنگ اصیل متعلق به فرهنگ درخشان خودمون بوده. خب این به عنوان یک ارزش تلقی می شده که ما زمینه برای اینها رو بیشتر بکنیم. البته در کنارشون هنرمندانی که هنرهای جدید رو هم دنبال میکردن هم زمینه حضورشون رو فراهم میکردیم. یعنی حالا صرف نظر از موضوع شکلی یا قالب‌ها محتوا بیشتر مد نظر بود. یعنی اینکه اون محتوای ارزشمند، اون محتوای معنوی رو ما بتونیم در آثارمون بگنجونیم و فرصت ارائه رو براش فراهم بکنیم یا فرصتی برای حضور جوانها به خصوص در زمینه‌های مختلف فراهم شدنشون جزء برنامه‌های اصیلی بود که در اون مقطع دنبال می‌شد و به نظرم تا حد قابل توجهی هم موفقیت رو در بر داشت که اینها رو خب نباید نادیده انگاشت. البته دو سالانه‌ها خوشبختانه هم منظم برگزار شدن، رویدادهای بیشتری به برنامه‌های هنری افزوده شد، از جمله همین رویداد مهم جشنواره تجسمی فجر که به شکل بین‌المللی برگزار می‌شد و همچنین برنامه‌های دیگری مثل جشنواره کودک و نوجوان در اصفهان که اینم خب اصلا مسبوق به سابقه نبود، برای نخستین بار بود و همه اینها به نظر میسه از زمره تلاش‌هایی بود که به برنامه‌های موزه هنرهای معاصر تهران افزوده شد. البته جا داره که از زحمات یکایک این مدیران و همکاران قدردانی بشه. بالاخره هر کدوم از اینها هم و یا همه کسانی که در طول سالیان متمادی در موزه هنرهای معاصر تهران در مرکز هنرهای تجسمی فعالیت کردند، مدیریت کردند، به قدر منشأ خدمات و اثراتی بودند که ما نباید اونها را نادیده بگیریم و در جای خودش هر کدوم از این خدمات شایسته قدردانی هستند.
جناب دکتر شالویی، خب شما در طول این سالها سمت‌های مختلف و متنوعی رو عهده‌دار بودید، اما دوست دارم در این فرصت محدودی که باقی مانده اشاره بکنیم به برخی از فعالیت‌های شما در همین دوران اخیر که شما به عنوان مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی عهده‌دار مسئولیت بودید. با توجه به اینکه چنین پستی قبلا موجود نبود، یعنی دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی در واقع با شما شروع شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین دوران اخیر، دوست دارم تا آنجای کار که فرصتمون اجازه میده خیلی مختصر و مفید در رابطه با سمت فعلیتون و برخی از کارهایی که تا کنون انجام دادید برای شنوندگان گرامی مطالبی را بازگو کنید.
بله، البته درباره دبیری شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی باید توضیح بدم که چنین عنوانی پیشتر وجود داشت، اما نه به عنوان اینکه در حوزه وزارتی مستقر باشه یا مستقیماً زیر نظر وزیر، بلکه یک دبیر شورای هماهنگ پاسداشت زبان فارسی منصوب و مشغول به کار شده بود که زیر مجموعه معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. اما از حدود یک سال و نیم، نزدیک دو سال پیش، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم گرفتند که اولا حوزه مشاورت وزیر در زبان فارسی رو تأسیس کنن. این نبوده، یعنی امر نو و تازه‌ای بود. حالا این مسئولیت رو به عنوان حوزه مشاورت تأسیس کردن، خب طبیعی بود که دبیرخانه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی رو هم در همین حوزه مستقر کنن و دبیری این شورا رو هم به مشاور خودشون در زبان فارسی بسپارند، که این به عنوان یک مسئولیت جدید هست. از این حیث درست مسئولیت جدیدی است به عنوان مشاور وزیر و دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی. خود شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی هیئت محترم وزیران که برای تحقق قانون 1375 مجلس شورای اسلامی، یعنی قانون عدم بکارگیری واژه‌های بیگانه، وضع شده، در اونجا به تشکیل چنین شورایی تصریح شده. شورایی که 12 دستگاه عضوش هستند و محوریتش با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. یعنی رئیس این شورا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، فرهنگستان زبان و ادب فارسی رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیما، ناجا، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت میراث فرهنگی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، شهرداری تهران، سازمان اسناد و املاک و برخی دستگاه‌های دیگه زیر مجموعه این شورا قلمداد میشن که اعضای این شورا هر کدوم در سطح معاونت دستگاه حضور پیدا میکنن. یعنی در شورا خود وزیر ارشاد هست، رئیس فرهنگستان زبان ادب فارسی هم حضور داره و 12 دستگاهی که حالا عرض کردن در سطح معاون رئیس دستگاه یا همون معاون وزیر در این شورا حضور پیدا میکنه. خب این محتاج و مستلزم داشتن یک دبیرخانه منسجم و پویایی هم هست که بنده هم به عنوان مشاور وزیر دبیر این شورا از سوی وزیر محترم انتخاب و مشغول به کار شد.
جناب دکتر محمود شالویی، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
با تشکر فراوان و آرزوی موفقیت.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر محمود شالویی، از مدیران فرهنگی و استادان حوزه ادیان و عرفان و ادبیات کلاسیک. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
دارم مامان بابامو ببوسم، ولی این کارو نمی کنم.
برادر کوچیکم خیلی نازه، من هم دوست دارم همیشه بغلش کنم و ببوسمش، اما این کارو نمی کنم.
من فعلا برای سلامتی خانوادم به مهمونی نمیرم.
با هم کرونا را شکست می دهیم.
با بله، لحظه به لحظه به سوی سلامتی و همینطور رعایت توصیه های بهداشتی. حتما کرونا رو جدی بگیریم. خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون